بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 26 درس خارج اصول، 16 آذر 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. بحث ما در رابطه با تعبد به زن بود که اگر راه علم به احکام الهی نداشته باشیم میتوانیم به خبر واحد، به اجماع منقول، به ظواهر آیات عمل بکنیم. ادله‌ای که مفید ظن به حکم الله هستند به اونها عمل بکنیم. ابن قبر که ظاهراً در زمان مرحوم شیخ مفید بوده یا قبل از او بوده است، قبل از 1000 سال، این اشکال را مطرح کرده که اگر اماره خبر واحد حجت باشه، دو اشکال پیش میاد. اشکال اول مربوط به ملاک احکامه و اشکال دوم به خود احکام. اما اشکال اول که مربوط به ملاک احکام، ما علمای امامیه معتقدیم که احکام الهیه تابع مصالح و مفاسده. اگر اماره قائم شد، مثلا بر وجوب صلات جمعه، و صلات جمعه در متن واقع حرام باشد، حرام اگر باشد مفسده دارد، اگر واجب باشد مصلحت دارد. زرارا آمد گفت قال الصادق علیه السلام از صلات الجمعه واجبتون. ابن قبه گفته است آیا این اماره، این خبر واحد که میگوید از صلات الجمعه واجبتون، با مصلحت واقعی و مفسده واقعی چه میکند؟ اگر در متن واقع نماز جمعه حرام باشد و این روایت میگوید نماز جمعه واجب است، ما را انداخته است در مفسده. سلام علیکم. چون در متن واقع نماز جمعه حرام، مفسده دارد، روایت زراره ما را انداخت در مفسده واقعی. و اگر در متن واقع نماز جمعه واجب باشد و روایت بیاد بگوید حرام است، مصلحت واقعی را از دست ما گرفته است. مصلحت واقعی فوت شد، چون در متن واقع صلات جمعه واجب است، دارای مصلحت. روایت زرار آمد گفت نماز جمعه حرام است، پس این روایت زراره سبب می شود که مصلحت واقعی فوت بشه، از دست ما برود. دلیل اول ابن قبه مربوط به ملاک احکام است. اگر روایات خبر واحد حجیت داشته باشد، ملاک احکام برهم می خوره، مصالح و مفاسد از بین می رود. با اینکه علمای امامیه معتقد هستند که احکام الهی تابع مصالح و مفاسده. حالا اینجا را دقت کنید که در جواب ایشان چه باید بگوییم. ما در جواب ابن قبه رحمت الله تعالی علیه به ایشون عرض میکنیم که دو مبنا در حجیت امارات هست، یک مبنا سببیت، یک مبنا طریقیت. بر مبنای سببیت معناش اینه که شارع مقدس اسلام به عامل که به خبر واحد عمل می کند مصلحت سلوکیه می دهد. آفرین بر تو، آفرین بر تو که عمل کردی به خبر زراره. این آفرین بر تو مصلحت سلوکیه. مولای حکیم میاد از این عبدش راضی می شود که عمل کرده است به خبر واحد و این مصلحت سلوکی جبران می کند واقع را. اگر این امر مخالف با واقع باشه و اون مصلحت واقعی از دست ما رفته باشه، این مصلحت سلوکی اونا جبران می کنه. و اما بر مبنای طریقیت، اگر ما قائل شدیم که خبر واحد حجیت دارد به خاطر ایصال الواقع، چون کاشف از واقع است، 90% 80% ما را به واقع میرساند، شارع مقدس اسلام آمده خبر واحد را جایگزین قطع کرده، فرموده صدق العادل. این زراره را قولش را قبول کن که میگه قال الصادق علیه السلام کذا و کذا. پس حجیت قول زراره نه به خاطر مصلحت سلوکیه، بلکه به خاطر کاشفیت از واقعه. خب حالا اگر موافق با واقع باشد ما حرفی نداریم، اگه مخالف باشه چه کنیم؟ اینجا رو دقت کنیم. ابن قبه اینجا جلوی ما رو میبنده، میگه این حجیت اماره اگر حجیت داشته باشه و شما قائل بشید به حجیت، لازمه حجیت اماره اینه که در مفسده قرار بگیرید یا مصلحت واقع از دست شما فوت بشه. ما به ایشون عرض میکنیم نه، حکم جدایی از حکم واقع نیست. مؤدای اماره ما را به واقع میرساند، اما نه 100%، 90%، 80%. حالا اگر مخالف با واقع بود شارع باز قبول میکنه. چرا قبول میکنه؟ به خاطر مصلحت نوعی انسانها. اگر شارع بفرماید برید علم پیدا کنید به واقع، این که حرجه، لا حرج فی الدین. با اینکه دین مقدس اسلام سمحتون سهله، اسلام بیاد بفرماید ایها العبد شما باید راه علمی پیدا کنی به حکم الله واقع، این حرجی. میاد جعل حجیت میکنید برای اماره، میفرماد اگه زراره محمد ابن مسلم اگر یک روایتی آورد قبول کن، من قبول میکنم. نازل منزله قطع است، قول زراره نازل منزله علم است، علم تعبدی است، قطع تعبدی است. خب حالا اگر مخالف با واقع در آمد، واقع نماز جمعه حرام بود، قول زراره این بود که صلات جمعه واجبه، یا بالعکس ما آمدیم به مفاد اماره عمل کردیم، مولا آیا ما را چوب میزنه؟ با اینکه فرموده صدق العادل، مصلحت نوعی را و تسهیل نوعی را شارع مقدس اسلام ترجیح میده با مصلحت فائته. از باب مثال، غسل جمعه مستحب است لازالت الرائحه الکریهه تحت الابت، در بعضی روایات دارید که زیر بغل یه بوی کریهه‌ای هست، غسل جمعه بکنید تا اون کریهه رو برطرف بکنه. حالا اگر کسی اون کریهه رو نداشت، رائحه کریهه رو نداشت، تمیز بود، غسل جمعه برش مستحب نیست؟ چرا؟ بران نوع بشر آورده است. نوع بشر اینجوره که غسل جمعه و مستحب است لازالت رائحه کریهه تحت ابتهی. حالا زید میگه من پاکیزه هستم، من دیروز حمام بودم، میتونیم بگیم برش مستحب نیست؟ نه. یا مثلا عده مطلقه، اگر مردی زنش رو طلاق داد، مطلقه باید عده نگه دارد، دو طهر یا دو حیض. در حیض سوم میتونه شوهر کنه یا در طهر سوم میتونه شوهر کنه. چرا؟ تو بعضی روایات داره لعدم اختلاط المیاه، این عده را جعل کرده اسلام که میاه مختلط نشه در رحم این زن، میاه مختلط نشد و اون بچه‌ای که به دنیا میاد نمیدونیم از شوهر اولیه یا از شوهر دومی. حالا اگر یه موردی پیدا شد که سالیان زیادی است که مجامعت حاصل نشده، شوهرش مثلا مسافرت بوده، اینجا میتونیم بگیم عده ندارد؟ این زن نمیخواد عده نگه داره چون یک سال دو سال ده سال شوهرش مسافرته، نمیتونیم این حرف را بزنیم. مصلحت نوعی را ملاحظه کرده. حالا شخصی زید مثلا ده سال مسافرته، نمیتونیم بگیم خانوادش را که الان طلاق داد عده ندارد، یا چون خانوادش عقیمه بچه زا نیست پس عده ندارد. علاهذا از این مثال ها استفاده می کنیم که شارع مقدس اسلام مصلحت نوعی را ترجیح میدهد با مصلحت فائته واقعی، ولا امار مخالف با واقع باشد، ولی چون کار مردم را ردیف کرد، مردم به آسانی افتادن، در آسانی قرار گرفتن، شارع مقدس اسلام راضی میشه. چنان که در رابطه با حدید از بعضی روایات استفاده میشه که آهن نجسه و اخباری هم چسبیدن به این روایات و آهن رو نجس میدونن، ولی علمای اصول در جمع بین روایات باب آمدن فرمودن نشاره ولا آهن نجس باشد در متن واقع، ولی به خاطر اینکه منافعی برای مردم دارد، انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس در سوره حدید هست، پاک میدونه. بعضی روایاتش را من اینجا نوشتم که در سفینة البحار این روایات را ایشون نقل کرده که امام صادق علیه السلام در روایت عمار فرموده فالرجل یصلی و علیه خاتم و حدید، نماز میخوند و حالون که انگشترش از آهن درست شده، قال علیه السلام لا، این کار را نکنه، ولا یتختم به رجل، انگشترش آهنی نباشد رجل، لأنه من لباس اهل نار، آهن لباس اهل آتشه. وقتی بفرماد لا تأکل لحم الذئب، لا تأکل لحم الهره، از لا تأکل نمیفهمیم که بخواد بگید احتراز کن و این احتراز اطلاق داره، هم حرمت رو شامل میشید هم نجاست رو. حالا بعضی آمدن از همین روایات که میفرماد حرامه و انگشتر آهنی نباشه نجاست رو استفاده کردن، و یک روایت دیگه حرم الله علی الرجل المسلم ان یلبسه، حرام کرده خداوند بر رجل مسلم این که آهن رو بپوشد، فسلا، حالا در جنگ البته زره هست، علنا له الحدید، برای حضرت داوود علیه السلام خداوند آهن را نرم قرار داد که زره بسازد.
این هم استاد بازم نمیشه، خداوند متعال یه خوردن خاک حرام است، دال نبردین است که نجسه،
ملازمه نیست در همه جا، در همه جا ملازمه نیست، شاید روایاتی که صراحت داشته باشه در نجاست هم باشه، اگر ما تفحص کنیم اون هم پیدا بکنیم. لا بل حرم الله علی الرجل المسلم ان یلبسه فی الصلا الا ان یکون المسلم فی قتال عدو، در مقابل دشمن ایستاده فلا بعصبه، که زره باشه. خب این روایات اینجوری ما داریم. از طرف دیگر مجمع البیان در سوره حدید در ذیل آیه شریفه و انزلنا الحدید فیه بأس شدید عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله انزل اربع برکات من السماء، ان الله انزل اربع برکات من السماء الى الارض، چهار برکت را خدا فرستاد، انزل الحدید و نار و الماء و الملح، این چهار تا برکت را خدا فرستاد. و عنه صلی الله علیه و آله لا یقیم الناس الا بالسیف، مردم آرام نمیگیرند الا به شمشیر، و سیوف مقالید الجنه و النار، کلید بهشت و دوزخ سیوف است، شمشیر. و عن الباقر علیه السلام الخیر کله فی السیف و تحت السیف و فی ظل السیف، این روایات در فروع کافی جلد پنجم آمده است. الانم که میبینیم عالم بر محور آهن داره زندگی میکنه دیگه، تیاره و سیاره و عرض میکنم زیر دریایی و این وسائلی که ساخته است در تکنیک و در صنعت اکثرش از آهنه، عصر حدیدی، عصر آهن، مثل عصر طلا. فعلاهازا از این طرف هم میبینیم یک روایاتی تعریف میکنه از آهن، اون روایات مذمت میکنه، این روایات تعریف میکنه، مضاف بر این که در قرآنم علنا له الحدید آتونی زبر الحدید، حضرت ذوالقرنین اگر پیامبر باشه بالاخره مرد صالحی بوده است، دستور داد که زبر حدید را بیارید تا من یه سدی بسازم که یعجوج و معجوج نتوانند از این صد عبور کنند، شما را اذیت کنند. جمع بین این روایات را آمدن فرمودن استفاده میشه که اسلام بر فرض که آهن نجس باشد لمصلحتین تسهیل نوعی را رعایت کرده و فرموده آهن پاکی. پس معلوم میشه که اگر اماره مخالف با واقع شد و فرض کردیم در متن واقع نماز جمعه حرام بود و روایت فرمود واجب است، یا بالعکس اینجا دیگه خداوند ما را مؤاخذه نمی کند ولا اینکه این اماره مخالف باشه با واقع. چرا؟ به خاطر تسهیل نوعی. ما در جواب ابن قبه عرض می کنیم که مصلحت مصلحت نوعیه، ولا اینکه مخالف با واقع باشد شارع قبول می کنه. اشکال دیگری ایشون دارد که بازگشت اشکالش به خود احکام، نه به ملاک احکام، و اون اشکال اینه که این معدای اماره آیا موافق با واقع است؟ پس اجتماع مثلین لازم میاد، یا مخالف با واقع است اجتماع ضدین لازم میاد. الان روایت زراره آمده میگوید قال الصادق علیه السلام از صلاة الجمعه واجبتون. ما از شما سوال میکنیم آیا این روایت موافق با حکم الله واقعی است یا مخالف؟ اگه موافق باشد با حکم الله واقعی اجتماع مثلین است و دو حکم برای یک موضوع جایز نیست، تصور ندارد. و اگر مخالف با واقع باشد اجتماع ضدینه. این اشکال دوم ابن قبه برگشتش و مرجعش به خود احکام الهی است، نه به ملاک. جواب ابن قبه چیه؟ یک جوابی مرحوم شیخ انصاری داده. ایشون فرموده است که حکم الله واقعی برای نماز جمعه ذات صلات جمعه است، اما حکم معدای اماره برای صلات جمعه مشکوکه است و ذات صلات جمعه با صلات جمعه مشکوکه در دو رتبه هستند، ذات متصف به صفت. خب ذات مقدمه. حکم الهی در متن واقع روی صلات جمعه رفته، یعنی روی ذات صلات جمعه. ولی الان معدای اماره اینه که قال صادق علیه السلام از صلات الجمعه واجبتون، صلات جمعه مشکوکه را می فرماید. این یک جوابی از مرحوم شیخ انصاری. یک جوابی هم بله.
چه اشکالی داره این که در واقع حکم یک چیز باشه ولی مجتهد با فرض بفرمایید اجتهاد خودش مخالف اون حکم رو به دست آورده باشه؟ چون مجتهد به هر حال
للمصیبه اجران و للمخطئه اجر واحد. همین رو میخواید بگی؟ خیلی خوب. این حالا ما کمکتون میکنیم، شما هم به ما دعا کنید که ناصر شما هستیم. شما میخواید این بیان را بگید که مجتهد زحمت میکشید از روایات باب حکم الهی را به دست میارید، چه مانعی دارد که مخالف با حکم الله واقعی باشید؟ جواب تو اینه که مجتهد از خودش یه حکمی را جعل میکند یا از روایات؟ قطعا از روایات. حالا سوال ابن قبه اینجاست که این روایت آیا موافق با واقع است یا مخالف؟ درسته مجتهد مصیب است یا مخته و عجز دارد پیش خدا. این روایتی که مستمسک قرار داده و فتوا داده مجتهد بر مطابق این اماره، آیا این روایت و این اماره موافق با واقع است یا مخالف؟ اگه موافق باشد اجتماع مثلینه و اگر مخالف باشد اجتماع ضدینه. شیخ در جواب می‌فرماید حکم الله واقعی مال صلات جمعه ذات صلات جمعه است بدون صفت، اما مفاد اماره که زراره میگید قال صادق علیه السلام از صلات الجمعه واجبتون، یعنی از صلات المشکوکه، صلات الجمعه المشکوکه واجبتون. و زید با زید عالم فرق دارد، زید با زید کاتب فرق دارد. صلات جمعه ذاتش غیر از صلات جمعه مشکوکه است. این بیان مرحوم شیخ. محقق خراسانی صاحب الکفایه آمده فرموده است که حکم الله واقعی حکم انشائی شعنیه، ولی معدای اماره حکم فعلیه. اونی که الان عبد وظیفه دارد بهش عمل کنه معدای اماره است. وسائل را دیده، کتب اربعه را دیده است. قال صادق علیه السلام از صلات الجمعه واجبتون، این را باید عمل بکنه. حالا در متن واقع اگر صلات جمعه حرام باشد، اون حرمت واقعی حرمت شعنیه، حرمت انشائیه، حرمت فعلی نیست. مثل قوانینی که در مجلس شورای اسلامی جعل میکنن تا به مرحله فعلیت و ابلاغ نرسیده باشه قانون نیست، صحبتش را در مجلس بردن و اونجا طرح کردن. ولی آیا تصویب شده بعد ابلاغ شده به مردم؟ ابلاغ نشده. حکم شعنی صلات جمعه حرمت است، اما حکم فعلی وجوب است. اینم یک جوابیه که مرحوم آخون محقق خراسانی داده. یک جوابی هم محقق ناینی داده است که اصلا حکمی در کار نیست، فقط منجزیت و معذریت هست. چنان که اگر قطع شما پیدا می کردید، قطع شما به حکم الله چکار می کرد با شما؟ راه را به شما نشان می داد. اگه مطابق با واقع بود منجز بود، اگه مخالف با واقع بود معذر بود. شما قطع پیدا کردید نماز جمعه واجب است، رفتید نماز جمعه خواندید، اگه در متن واقع واجب بود، خب حکم الله را قطع شما به دستتون داد. اگه در متن واقع حرام بود، معذر شما، میتونید پیش خدا عذر بیاورید، من قطع پیدا کردم به وجوب صلات جمعه، کتک نمیخورید. چطور قطع منجز و معذر است؟ اماره هم قطع تعبدی است. شارع مقدس اسلام با آیه 90 صدق العادل آمد اماره را جایگزین قطع کرد، نازل منزله قطع قرار داد. وقتی جایگزین قطع شد، پس خود اماره منجز است و معذر. اصلا حکمی در کار نیست تا شما بگید آیا معدای اماره موافق با حکم الله یا مخالف، حکمی در کار نیست. ما فقط همون حکم الله را داریم و معدای اماره ما را 80% راهنمایی میکند به حکم الله واقعی. ببینیم آیا این جوابها، جواب مرحوم شیخ، جواب مرحوم آخون و مرحوم محقق ناینی کدام صحیحه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. ساعت یادتون
به نظر میرسه حس جواب